الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. از شد طبق این مقاله‌ای که در اینجا ایشون راجع به اصطلاح بی نوشتن، یه مقایسه بین حقوق فرانسه و ایران و اینها دیگه کردن، بعد ایشان یکی از مطالبی رو که دارن تعهد به تسلیم و تعهد به تملیک، ایشون از این انواع تعهد سه تاشه تقریبا آوردن، دو تاشه تصریحا آوردن، تعهد به تملیک و تعهد به تسلیم، یکیش رو هم در خلال مطالبشون ذکر کردن، یکی دیگه چه ذکر نکردن. عرض کردیم در کتاب سنهوری در شرحی که داده، به نظرم سنهوری هم متأثر به قانون فرانسه است، به نظرم اونجا چهار تا تعهد داره در کتاب سنهوری: تعهد به تملیک، تعهد به تسلیم، تعهد به زمان تعرض و استحقاق، مراد از تعرض تلف یا کسی دیگه بخواد اونو بگیره. این هم ایشون اشاره بهش میکنه و زمان عیوب خفیه، این در این کتاب ایشان نیامده، در این مقاله ایشان این زمان چهارم نیامده، یعنی تعهد چهارم نیامده که زمان با زال زاد اقتصاد به معنای به عهده گرفتن عیوب خفیه، یا مثلا خودشون لفظ زمانه محل کلامه که ماده اصلیش چیه، یعنی به عهده داشتن، تعهد دادن که اگر عیب خفی درش بود، چون اگر عیب جلی باشه که زمانی نداره، اگر عیب خفی درش بود اون عیب رو جبران بکنه، اینو اصطلاحا میگن زمان عیوب خفیه. وقت این چهار تا تعهد رو ایشون نوشته، آیا من یه بحثی که بیشتر دیروز مطرح کردیم که آیا ممکن است اینا متأثر به بعضی از فقه اسلامی شدن که اوفو بالعقود رو معنی عهود گرفته، مثلا عهد گرفته، تعهد گرفته، این بحث رو انشاءالله بعد عرض میکنم، چون الان نمیخوایم تو این بحث وارد بشیم. و چون تعهد گرفته، مطالب تعهد رو در بی چهار نحوه تعهد گرفته. ما اصطلاحا در خود فقه خود ما اینجور چیزی رو مثل تعهد در تسلیم، تعهد در زمان عیوب خفیه اصطلاحا نداریم. تعهد اون چه که داریم اگر بخوایم از اون تعبیر کنیم، غالبا میگیم شرط ضمنی، به جای تعهد شرط ضمنی، یعنی که انما شرط ضمنی کرده که اگر عیبی پیدا شد من ما به تفاوت بدم، این میگن شرط ضمنی، که انما یک نوع شرط ضمنی کرده که جنس رو سالم تسلیم بکنه، تحویل بده. اون مسئله تسلیم هم همینطور، اینا رو در این قوانین، در قوانینی که الان نرسل به ترس کردم، من کرارن هی عرض میکنم انشاءالله فراموش، بنده سوادتون خود هم اولا فرانسه رو بلد نیستیم، هم متن کامل قانون مدنیشون، چون هم گاهی ارشاره به 7-18 تا ماده قانونی میکنن، گاهی هم بیشتر، چون اون مواد رو ما ندیدیم که با هم دیگه مقایسه بکنیم، و این ترجمه ها هم نمیدونیم تا چه حدی میتونه وافی باشه. مطلب ما بیشتر روی جنبه های کلی بحث که دیدگاه ها روشن بشه. علی حال این مطلب که ما بیاییم چهار تا تعهد قرار بدیم، انصافش اثباتش در فقه ما، حالا به صورت تعهد هم نباشه، شرط ضمنی هم باشه، انصافش مشکله. ایشان هم ارزیابی دو دیدگاه داره مؤلف این مقاله، و اون نکتهش هم اینه که دیدگاه حقوق ایران منبعث از فقه اسلامی است، در فقه اسلامی نیست، یعنی به عبارت اخرى، اولا تعهد تملیک تعهد نیست، تملیک هستن، چرا تعهد تملیک باشه؟ تعهدی نداره که، اینا تملیک میکنه. دوم تعهد تسلیم، تعهد تسلیم یا تعهد تعرض و استحقاق، این رو ایشون برداشته جزء تعهدهای ضمن بیع گرفته. انصاف قصه این هم دلیل روشنی نداره. ببینید ما یه بحث داریم، این که اگر انسان چیزی رو فروخت باید تسلیم بده و اگر قبل از تسلیم کاری پیدا شد به عهده بایعه، این حکم هست، اما این معناش این نیست که تعهد باشه. نمیدونم مراد من روشن شد. ما بیایم بگیم قانونه، این قانونه نه تعهد. تعهد امر شخصیه، قانون یک امر بالاییست، بالاتر از شخصه. بگیم شما اگر تلف شد این قانون آمد، نه اینکه شما تعهد بده. نیازی به تعهد شما نیست، نمیخواد تعهد بدی اگر تلف شد قبل از تسلیم من میدم، قانون میاد این قرار میده. حالا نکته جعل قانونی با قبول ملکیت چیه، اون بحث دیگریست، اون بحث رو باید، چون از واضح البته نمیخواد من توضیح بدم. ما الان دنبال شرح این قانون نیستیم، شرح این ماده قانون نیستیم، شاید در بحث خودش خواهد آمد. ما فعلا فقط برای روشن شدن دیدگاه ها و مخصوصا نقشی که تسلیم داره، چون گاهی این نقش زیاد شده، گفتن اصلا معاتات که تسلیمه، اصلا معاتات خودش بیعه. اینقدر رفته جلو، ما هدفمون سر کلمه معاتات بود، به اینجا کشیده شد. هیچ وقت نباید اصل بحث رو فراموش بکنیم، نقشی رو که معاتات و تسلیم در این جهت انجام میده. کسانی که مبنای تعهد رو گرفتن این چهار تا تعهد رو نیاوردن، گفتن بی یعنی تعهد میکنم من این رو به شما منتقل بکنم. حالا اون انتقالش به نحو نقل حیازت حاده، اما بی محقق نمیشه، ملک محقق نمیشه، بی محقق میشه، ملک محقق نمیشه. ملک وقتی که شما این کتاب رو گرفتید محقق میشه، تا نگرفتید من یک تعهد دارم و این منتقل نمیشه. دقت که این تصور، کسانی که قائل به ملک بودن آمدن برای اینکه بعضی مشکلاتم برخورد نکنن، گفتن نه ما تملیک نمی کنیم، تعهد به تملیکه. و این در حقیقت بی وقتی میام کتاب رو فروختم چهار تا تعهده، منحل به چهار تا تعهد میشه. یکیش تعهد به تملیکه، دو تعهد به این که به شما تسلیم بکنم، سه تعهد به تعرض و استحقاقه که حالا بعد عرض میکنم، چهار تعهد به زمان و عیوب خفیه است، اگر عیبی پیدا شد ما به تفاوت بدم. ولذا اگر معلوم شد قیمتش گران گفته، کتاب 10,000 تومان و فروخ 50,000 تومان، اینجا میگه من تضمین نمی کنم، اینو دقت کنید، اینه من دیگه تضمین نمی کنم، اینه به عهده نمی گیرم، تعهد بدم به شما که اگر کتاب رو فروخ گران فروختم برگردونم به قیمت اصلی، اینو من تعهد نمیدم. این فرق بینه، عیب رو تعهد میدم اما تفاوت قیمت رو غبن رو تعهد نمیدم. قیمت کتاب 10,000 تومنه، معلوم شد من 50,000 تومن، این جزء تعهدات من نیست که اگر معلوم شد 50,000 تومنه 40 تومنه به شما برگردونم، برگردیم به قیمت کتاب. این مراد اینه، وقتی میگیم زمان و تعهد یعنی تفاوت دوتا قیمت رو تعهد نمیده. بله شارع میاد بگه چون طرف مقبون شده شما میتونین حق خیار دارین، یا به 50,000 تومن امضا کن یا فسخ کن، ما به تفاوت نیست. به زرگ یادم واکن جز قواعد کلیست، من همیشه عرض کردم این جز قواعد در ذهن، تمام خیارات سنائی هست، حالا هر قد عددش باشه تمام خیارات سنائی هست. سنائی یعنی یا فسخ یا امضا، الا خیار عیب، فقط تنها خیار عیبه که عرش توش هست، هیچ خیاری توی تفاوت نیست. فقط ولذا چون در اینجا هست، اینا تفسیر کردن زمان و العیوب الخفیه، اینه تعهد میده. ما در عبارات خود ما داریم شرط ضمنی سلامت مبیع، ما اصطلاح اینا اصطلاحشون تعهد به زمان و... من هی این اصطلاحات میگم که خیال نفرمایید که اینا مثلا اصطلاح عوض، هم اونا حرف ما رو بفهم ما حرف اونا بفهمید. این زمان عیوب خفیه یعنی شرط ضمنی سلامت مبیع، ما تعبیر میکنیم شرط ضمنی. لذا اگر سلامت نداشت من میتونم معامله خلاف شرط شده، بیع شرط بیع یعنی خیار شرط دارم، تخلف شرط دارم. روشن شد؟ پس بنابراین وقت صحبت سر اینه، دقت کنید، اونی که ما الان با اونها میخواییم بحث بکنیم، آیا این تعهدها رو جزء به بیع قرار بدیم یا بگیم نه بیع فقط تملیکه؟ این حرف رو اصلا نزدیم، چهار تا تعهد توش نزدیم، بقیه احکام تعهد به تملیک هم نیست، خود تملیکه، نه تعهد به تملیک، خود تملیکه، بقیه هم احکامه. البته چرا اینا این راه رو نمیرن؟ چون میدونین شما اصولا در اروپا از وقتی که دوران رنسانس شروع شد با علوم حیات علمی اروپا، یک نکته اساسیشون این بود که به فرهنگ دینی بر نگردن. اصلا فرهنگ دینی رو اصطلاحا به درد اخلاقیات میگفتن میخوره، به درد اداره جامعه نمیخوره. اختلاف اساسی ما با اونا اینه که ما معتقدیم در فرهنگ دینی ما بر اینها جعل هست. اونا چون نمیدیدن لذا می آمدن می گفتن استقلال اراده، آزادی اراده. این اراده اینجا یک معنای عام نیست، هم میتونه تملیک بکنه، تملیک را حدیث یک اشکال دیگه داشته. اونا می گفتن من فکر میکنم که اینجور ننوشته، فکر میکنم اونا تملیک رو بیشتر انتزاعی میدیدن. وقتی من سلطه پیدا کردم، حالا نکات دیگه هم داره که حالا امروز اش عرض میکنم، سلطه پیدا کردم تملیکه. در صورتی که ما عرض کردیم نکته اساسی تملیک پیش ما اعتباریه، ملکیت اعتباریه، نه انتزاعی. لذا نیاز به قبض نداره، نیاز به سلطه نداره. اگر انتزاعی باشه مثل این ورق دست منه میشم مالک، اما اگر اعتباری باشه، اصلا پیش من نباشه، توی آفریقا باشه، میشم مالک. اعتبار دیگه، اولا یک مشکل کار اینه که اینا احتمالاً این نکته داره. یکی دو تا نکته دیگه هم هست که ایشان آورده که من احتمال میدم شاید شراح قوانین فرانسه داشتن، یعنی اینا آمدن مسئله تملیک رو با تسلیم گرفتن، میخواستن اینو بگن که شما قبل از این که تسلیم بشه، خوب دقت کنی، هم اگر تلف شد به عهده من، به عهده مشتری نیست. چون شما اگر گفتین تملیک و این ملک مشتری شد، اگه طلب شد به عهده اونه، و هم مسئله نسبت به حق ثالث، یعنی ثالث شخص دیگری اگر آمد دید این ورقه دست شماست، آثار ملک شما رو بار میکنه. اما ورقه دست شما نبود ولو طرف به شما فروخت، اینا آمدن توضیح تعهد دادن بر این، اگر طرف به شما فروخت و هنوز دست شما نبود، شخص ثالث میتونه تملک بکنه، شخص ثالث میتونه برخورد بکنه، بگه این ملک تو نیست چون دست تو نیست. دقت کن این حالا چون ایشون توضیح داده من عرض. پس دقت بکنید، بحث سر اینه، بحث سر این نکته است، این که یک، آیا ایشون چون چهار تا تعهد در کتاب سنوری آورده، اینا آیا تعهدن یا نه؟ به نظر ما تعهد اعتبار، امر انتزاعی نیست. خب شما اگه بناس اعتبار بکنید، اعتبار تملیک بکنید، چون این مقدمات رو طولانی رفتید. و نکته دومی که در فقه اسلامی این تعهدات جنبه قانونی داره و قانون از اونها دفاع میکنه، خوب دقت کردید؟ یعنی اگر شما کتابتون رو تملیک کردین و تحویل ندادین، قانون شما رو وادار میکنه که تحویل بدین. اینا آمدن این مطلب رو با استقلال اراده و آزادی اراده و تعهد شخصی درست کردن، روشن شد؟ ما آمدیم این رو با آزادی اراده و استقلال اراده در حد ایجاد بی، بقیه آثارش قانون، اونی که تضمین میکنه قانونه. دقت بکنه، اینا میخوان تضمین رو فردی بگیرن، فرد تعهد میده، ما میخوایم بگیم تعهد فردی هیچ تأثیر نداره، میخواد تعهد بده میخواد نده، اصلا حواسش باشه یا نباشه. این کتاب فروختم، حواسش هم نبود که باید تحویل بده، یادش رفت، اصلا توجه نداد، بعدم نداد، قانون ازش میگیره. به هر حال حکم قانونش اینه که باید تحویل بده.
خب اینا میگن اگر فردی تعهد
نده، دادگاه مجبورش به تحویل میکنه.
این معاد
حرف اینا به همون قانون بودن برمیگرده. خب میگن چون تعهد میده،
در قانون آلمان میگه نه، تعهد به تملیک نمیده، تعهد به نقل میده نه به تملیک. تعهد به این میده که در اختیار او بگذاره. خوب دقت کن، فرق قانون فرانسه بین قانون ماست و بین قانون آلمان، بین قانون اسلامی و آلمان. در قانون آلمان میگه اصلا تعهد تملیک نیست، تعهد به اینی که من اینو در اختیار این آقا بگذارم، که گفتیم با قانون روم باستان این نظیفه. اما در قوانین اسلامی تملیکه نه تعهد به تملیک. در قوانین اسلامی تملیکه نه تعهد به تملیک. در قوانین فرانسه تعهد به تملیکه، یه چیز بین وسط در اومده. لذا این بحثی که الان ما مثلا اولا اصطلاحات ما با اونا روشن بشه ببینید، بعد ایشان میگه که ولذا ایشون این فرق میذاره، توضیح این که در حقوق فرانسه بر اساس نظر اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان این کشور عقد بیع در همه موارد این تعهد رو برای این که بگیره تعهد به تملیک فرقش در اینجا گرفته، یا لااقل در مواردی که در آنها به موجب اراده طرفین. ببینید ما بحثمون اینه، اگر شما آمدین رو آزادی اراده، رو استقلال اراده خیلی مانو دادین، عقد رو رضایی بکنین نه شکلی، اسمش بین نگذارید. اگر میخواید اینقدر به آزادی اراده
در چارچوب قانون خودشون معتقدن،
نمیتون در چارچوب قانون فقط مخالف با قانون نباشه. اگر ببینید دیگه شما چارچوب قانون چارچوب بش ندین،
مثلا جزء مواد قانون مدنی فرانسه است، میگه که قرارداد بین طرفین دو تا شهروند اگر در چارچوب قانون باشه اون به لحاظ قانونی معتبره.
خب میگم اگر شما آمدین چارچوب دادین شکل دادین، دیگه خیلی استقلال اراده ندین، دیگه خیلی آزادی اراده ندین، چون چارچوب داریم میدین. اگر شما میخواید که اراده طرفین رو خیلی قوی بگیرین، خوب دقت نکته فنیش دقت بکن، ما بحثمون اینه، این همینطور که خودشون گفتن که تعهد بین مواد قانونی هست، ما حرفمون اینه، اگر شما میخواید این اراده رو خیلی قوی بکنید، شما عقود رو بکنید رضایی نه تعریف خودش وقتی میگه چارچوب. ببین عزیز من بهش میگیم وقتی گفتی چارچوب، چارچوب یعنی چی؟ یعنی چارچوب شکل داره، پس آزادی اراده شما محدود میشه به اون چارچوب. اما اگر شما آمدی گفتی نه این آزادی اراده رو من میخوام توسعه بدم، پس چرا چارچوب گذاشتین؟
چارچوب برای خودشون گذاشتن، من اشکال رو یه چارچوبی دارن برای شما، اون چارچوب اونا رو صحیح میدونید؟ یعنی اگه آلمان حتی
ببینید الان حالا مثال، حالا ایشون مثالش، من مثالش رو بزنم تا من عرض کنم. ببین در مواردی که به موجب اراده طرفین یا به سبب وجود مانع مادی انتقال فوری مالکیت ممکن نیست، ببین اینطوری میگه این ماهی رو که تو این دریاچه از فروختم الان نمیشه انتقال بده، ببین الان نمیشه انتقال بده، میگه این تعهد به تملیک درسته. خوب دقت کن، تعهد به تملیک درسته، چرا؟ اثرش چیه؟ حالا فرض کن یک روز گذشت ماهی رو تصادفاً شکار کرد، اون مانع برداشته شد، میگه اون تعهد به تملیک الان اثر میکنه، از یعنی اون تعهد به تملیک درست بود، مانع که برداشته شد این ملک شما میشه. طبق تصویر ما اگر مقدور نباشه بی باطله، این دوتا فرقش اینه. روشن شد فرق کار؟ این که میخواد بگه به موجب اراده طرفین، این به موجب اراده طرفین، من حرفم اینه شما میخواید ارزش بالایی برای اراده بگذارین که حتی اگر قادر بر تسلیم نیستم چون اراده کردم اینه. خب اگه چون اراده کردم یه عقد شکلی رو بردارین، چرا شما عقد شکلی میگذارین؟ چرا در عقد شکلی میگین باید مقدور باشه؟ چرا؟ این چه نکته‌ای داره؟
شما چرا میگین مقدور نباشه؟
خب ما گفتیم که چون تملیک نیست مقدور. این یک. دو، اگر یک مشکل دیگه هست این عقدش میشه تعلیقی، این در فقه ما این شده، این یا عقدش مشکل قدرته یا تعلیقی است. ببینید این حواس این خیلی جمعه ها نمیشه که در آنها به موجب اراده طرفین، این به موجب اراده طرفین خواستن بگه من این کتاب رو به شما فروختم، تعهد به ملکیتش دادن بعد از دو روز با آمدن زید. اگر زید از سفر آمد، در بین اصحاب ما این عقد باطل، چون تمییز نداره. ببین دو تا مثال زد. این مثال اول، به موجب اراده طرفین یا به سبب وجود مانع مادی انتقال فوری مالکیت ممکن نیست. این انتقال به سبب اراده طرفه، یعنی این گفت من بهتون میگه این از نظر قانون فرانسه درسته، روشن شد؟ میگه نظر عکسی البته داره، توشون مخالفم داره. چرا؟ چون میگه من تعهد به تملیک کردم، تملیک رو انجام ندادم. انشاءالله در محل خودش عرض خواهیم کرد. ببینید ما در باب فارق بین انشاء و بین اخبار اینه، در انشاء تخلف منشاء از انشاء نمیشه، اما در اخبار میشه. مثلا میگه آقا من اگر زید از سفر آمد این کتاب رو در اختیارتون قرار میده، این اخبار انشاء نیست، کتاب رو در اختیار قرار داده انشاء. ولذات ممکنه در قانون آلمان که اینه قبول میکنه میگه این بی درسته. چرا؟ چون بی پیش او فقط در اختیار قرار دادنه، این در اختیار قرار دادن اعتبار نیست، اخباره. ممکنه بگه اگر زید سالم از سفر، من این کتاب در اختیار شما قرار میدم، در اختیارش قرار میده، اون که گرفت تسلیم گرفت اون وقت ملکش میشه. دقت بکنید نکته فنی رو ببینید. اما بحث سر این است که اگر ما در اینجا تملیک گرفتیم و انشاء گرفتیم، یکی از خصائص انشاء همینه، تخلف منشاء از انشاء نمیشه. لذا مرحوم شیخ انصاری هم علامه نصب علیه فتقیرات واجه مشروط جور دیگه معنا میکنه، میگه اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر، ظاهر شاد این باشه، الان وجوب نیست، وقتی مهمان آمد وجوب. میگه نمیشه الان ایجاب بکنه وجوب نباشه. شیخ انصاری ناینی حرف نمیزه، ناینی محال میدونه، این معنا رو محال میدونه. تغییرات متاره دیگه که مرموهای کلانتری نمیشه، اولین تغییرات شیعه هم تغییرات شیخ انصاری است دیگه، ما قبل ازشون نداره. اولین کسی که لفظ تغییرات داره، سابقا عمالی داشتیم، اما تغییرات اول همین مال مرحوم شیخ. روشن شد آقا چی میخوام بگم؟ اون میگه اگر گفت اگر مهمان آمد نان بخر، وجوب الان هست، تخلف وجوب از ایجاب نمیشه. نان خریدن ظرفش وقت آمدن مهمانه، نه وجوب. واجب اون وقته. خب این تصوریه که مرحوم شیخ میفرمون که این محال نمیشه. لذا مرحوم آقای نانی اصلا واجب معلق به این معنا رو قبول نمیکنه، میگه جزء محالات. ایشون اصلا کلا قبول نداره، ممکن نمیدونه. مرحوم شیخ یعنی مثل کلام شیخ، این که شما بگید وجوب در آینده خواهد بود، البته شیخ مرحومانی به عکس میگه وجوب در آینده است، نه وجوب الان باشه، من اشتباه دارم، واجب معلق را غیر معقول بود. پس بنابراین خوب دقت بکنید، این در حقیقت ببینید این که میگه، انصافا من فکر میکنم چون ایشون حاشیه هم زده، البته ایشون نوشته مانند معین نبودن مبیع در بیع کلی فی ذمه یا موجود نبودن آن در بیع مال آینده، فکر میکنم خود ایشون عنایت نفرمودن. اینی که میگه به موجب اراده طرفین، اون تنجیز و تعلیق مرادشونه. به موجب اراده طرفین غیر از سبب وجود مانع مادیست. من فکر میکنم تو ایشون نوشته معین نبودن مبیع در بیع کلی، که مبیع معین نباشه، این فکر نمیکنم ناظر به اراده طرفین باشه. این میگه اگر طبق اراده طرفین، یعنی ما با شما قرارگاه گذاشتیم، من به شما فروختم، تعهد به تملیک دادم، اگر زید سالم از سفر آمد، تعهد دادم که تملیک بعد از آمدن زید باشه، این مراد از اراده طرفینه. به نظرم من ایشون عبارت از یک متن فرانسوی ترجمه کرده، اون ظرافت عبارت رو به نظر من اینطور بنویسید، حالا چون میگم متن فرانسوی هم نمی‌بینیم دقیقاً خبر نداریم فعلا، اما این رو اگر ما این جور معنا بکنیم عبارت رو، مراد اون آقا جایی باشه که عقد تعلیقی باشه نه تنجیزی. میخواد بگه چون تعهد به تملیکه، اونجا هم عقد درسته، مثل این که اون قانونی که میگه بیع عبارت تعهد به نقله، تعهد به تسلیمه، توش انشاء نیست، تعهد توش انشاء هست به این معنا، تملیک نیست. اگر بیع درش تملیک نباشه تأخیرش اشکال نداره، بگه اگر زید از سفر آمد من قول بهتون میدم این کتاب به شما منتقل کنم، شوش کن. وقتی هم منتقل کرد اون تس گرفت، بعد از این که اون گرفت مالک میشه، قبل از اون مالک نمیشه. این اشکال در فقه ایشون، به قول ایشون در حقوق ایران، چون نکته در حقوق ایران اینه که در عقد تعهد نیست، در بیع، در بیع خود تملیکه و این تملیک از عقد جدا نمیشه، انشاء از منشأ نمیشه جدا بشه. لذا از شرایط و عقود همیشه این است که منجز باشه، تعلیقش قبول نیست. دقت کردین؟ نمیتونه بگه من اگر زید از سفر آمد به شما منتقل میکنم، همین الان باید منتقل کنم، تبلیغش باید الان باشه، انتقال نه تبلیغ.
خودش انشاء میگه، اون اشکال اینجا هم هست، تعهد خودش انشاء نیست میگه.
بلا؟
تعهد که انشاء شد اشکال اینجا هم هست
میگه. خب اینا بخواستن این تعهد و تملیک رو با خود تملیک رو این جهت جدا بکنن، ایشون اینطور نوشته، اینو که ایشون نوشته. بله خب ببینید، انتقال تعهدی را به نام تعهد به تملیک بر عهده فروشنده یعنی بایه ایجاد می نماید، منتها ویژگی منحصر به فرد تعهد مذکور در این است که برخلاف سایر انواع تعهد به محض ایجاد یا پس از رفع موانع خود به خود و بدون نیاز به اراده یا فعل متعهد اجرا شد، به فعل متعهد خود به خود اجرا شده و موضوع خود را که انتقال مالکیت باشد محقق می سازد. ایشون محال بگه عده زیادی تعهد تملیک گرفتن برای این جهت. البته ایشون در یک حاشیه داره، وجود و فائده تعهد به تملیک با این حال به حق از سوی گروه اندکی از نویسندگان فرانسوی مورد تردید و یا انکار واقع شده است. عرض میکنم من چون ایشون هم چند تا کتاب رو آدرس داده، حالا که هم نداریم هم بلدم نیستیم، بعد ایشون یه توضیح اینجوری میده در دسته مخالف. از نظر این دسته انتقال مالکیت اثر قانونی و بلاواسطه خود قرارداد بیع میباشه. این تنجیزه روشن شد؟ عرض کردم حالا خود ایشون تعلیق و تنجیز ننوشته. ببینید از نظر این دسته، یعنی اون مخالفین با دسته اول میشه، البته اکثریت اونم قائلن به اون، اما اون اقلیت انتقال مالکیت اثر قانونی و بلاواسطه خود قرارداد بیع میباشد، یعنی تنجیزی و نه اجرای تعهدی به نام تعهد به تملیک. این فقه ما، فقه اسلامی. در فقه اسلامی با خود بیع تملیک پیدا میشه، زیرا تعهد مفهومن ملازمه با انجام فعلی از ناحیه مدیون. این کلمه مدیون دیروز توضیح دادم، یعنی بایع. کسی که این کار، در حالی که در قرار داده بیع انتقال تعهد احتیاج داره که از ناحیه اون فعلی ملازم، اما در قرارداد، یعنی فرق بین عقد و عهد، قرارداد یعنی عقد، تعهد یعنی عهد، میخواد فرق بگذاره بین تعهد و عقد، بین قرارداد و عهد و تعهد. در تعهد ممکن است ملکیت بعد پیدا بشه، اما در قرارداد همون لحظه باید پیدا بشه. این حرف ما که عقد باید منجز باشه. میگم چرا ایشون در حاشیه‌اش هم توضیح تنجیز و تعلیق، البته احتمالاً غربیا، چون میدونی اصلا حتی این کتابایی که ما داریم در غربی های دنیا اسلامی، یعنی اندلوسیا، اصلا نحوه نوشتنش هم اسپانیایی فعلی یه جوری اصلا صحبت کردنشون یه جوری، در حالی که در قرارداد بیع انتقال مالکیت بدون نیاز به هر گونه اراده جدید و یا انجام فعلی از سوی خریدار خود به خود محقق می‌گردد. یعنی باید انشاء به جوری باشه به مجرد انشاء منشأ محقق بشه، به مجرد بیع تو ملکیت محقق بشه. بعد ایشون یه بحث دیگری داره بله. بعد ایشون در یک مطلبی داره به نام ارزیابی دو دیدگاه، که البته این مطلب به عنوان ارزیابیشون آورده، این یکی از عواملی باشه که دیدگاه تعهد رو درست کرده. دیگه من خیلی خستم، حالا خوبم باشه فردا، چون این نکته ای که فردا میخوایم بگیم نکته جالبیه، اونو انشالله فردا تمامش کنیم.